باشه بود قطعا هست، نباشه بود قطعا نیست. شک بکنه احراز نکنه حکم نمی کنه، زن که حکم بکنه ولی اینا شک داشته باشه معنا نداره. خب
این چه صحبت هستی خوزه بود ما خود فکر کردیم روش نظر تنبیه شد
بگم تنبیه شده شد
بگم عصبانی نشد
انشاءالله
قول دیدم که از فضای سکون روزه و مقاماتتون بالا سفیره بدون انشاءالله. اینجور به ذهنم میرسی که اگر دلیل عمده شیخ رو در بین اون چهار دلیل عقلی بگیریم، عقل در توسلیات که اماره بر شما رسیده و شما علم به این داری که شارع براش دستیابی به واقع مهم بوده، قبیح نمیدونه که شما زنی رو که نسبت به یک واقعی پیدا میکنید به شارع نسبت بدید.
البته نه همون جمع قبیه،
نه البته با چه شرطی شرطی شدید، البته با این شرط، چون توی یه جای شیخ میگه که اگر با احتیاط فرضاً مخالفت کنه یا با یک دلیل دیگری مخالفت کنه اینجا قبیه.
نه اگر نه خود تشریعش هر قبیه ببین
خب تشریع مخالف... اگر با فرضاً با احتیاط هم در واقع یا با برائت یا با هیچ دلیل دیگری مخالفت نکنه.
آقا دو تا بچه قبه، یه بچه قب تشریع این جداست، یه بچه قب مخالفت با احتیاط این هم جداست. چه تعبدی چه توسلی، هر جا تشریع پیش بیاد قوی هست آه. یک مخالفت با اصول و قواعد پیش بیاد قوی هست. این دو فرق توسلی و تعبدی فقط توی نیکتون تعبدی قطعا تشریع پیش میاد. چرا؟ چون میخوای قصد قربت بکنی و قصد قربت توش انتصاب عمله. مثلا نمیشود تعبدی را انجام داد بدون انتصاب، اما توسلی را میشود انجام داد بدون انتصاب. بلا توسلی هم اگر توش انتصاب باشه او هم دوباره حرمت تشریعی داره. فرق بود
نظر ما اینجا هم قبیل نمیدونه،
عقل داره تشریع رو تقبیل میکنه، به تعبدی توسلی کار نداره.
ما همین میگیم، ما میگیم اینجا رو عقل تشریع
فرق میکنه. انتصاب هست یا نیست؟
خب باشه انتصاب باشه. شما یک زنی، من دیروز برای بچه‌های مثال قرفی زدم خورده باستر شد. مثلا اینکه من یک زنی پیدا کردم، حالا شما میگید آقا فردا مثلا تا صفحه 20 مطالعه کنید، من از خارج میدونم دعوه شما زائقه شما اینه که مثلا فلان حواشی رو هم بخونید، مثلا آقای تفاهم یا مطالعه کنید، این سه تا حاشیه رو مثلا همچه سوال میکنم. من همچین زنی دارم، اسمش زن دیگه، ولی هیچ دلیل بر رد و اثباتش ندارم.
حجت ها شیخ ظاهر حاله.
نه ظاهر حال نیست، به این مرحله نه حجیت بهش بدیم که
چرا حجت هست. چون میگه دعوه های تلخابی این بوده، دعوه داره میگه که این سه تا حاشیه رو میگفته. خب دعوه ظاهر حال میساز و حجت در موضوع.
خب امروز اطلاق داری کلامش رو فردا این 20 سفر رو آماده کن،
اطلاق داشته باشه بی... نه ببین ظاهر بر اصل مقدمه. وقتی که دعوه کسی باشد سه تا حاشیه رو بگه میشه ظاهر. اینجا دیگه شما نمیشه اصالت رو اطلاق جاری کنید، ظاهر بر اصل مقدمه. همون عادتی که بوده که سه تا رو بخونید، لذا اگه یه روز هم نگه اصل اینه که شما اون سه تا رو باز باید بخونید، چون ظاهر حال این بوده که این سه تا رو معمولا میگفت. ظاهرا بر اصل مقدمه، شما نمیشه به اطلاق استناد. اینجا اصلا ربطی به بحثا نداره. شما حجت دارید تو اگر سه تا رو آماده نکنی مستحق اقامه، چون شما میدانستی که در بین استاد این بوده که ستاره این زن معتبره، این ظاهر حاله،
هیچ تفاوتی هم تو تعبیر
هیچ فرقی نمی‌کنه. هیچ یک هزارم، یک اپسیلونم، یک اپسیلونم خیلی میشه، یک بی نهایتم فرق نمی‌کنه. فرقی که تعبد اصلاً توی سری دیگه است. در تعبدی قطعاً تشریع اتفاق میفته، چون قطعاً قصد و نوبت میخواد. در توسلی لزومی نداره تشریع اتفاق بیفته، ممکن اتفاق بیفته، ممکن اتفاق نیفته. علایان اونی که از نظر عقل قویه دو چیز است: یک تشریع یعنی انتصاب ما لم یعلم الی شیء الی، انتصاب چیزی که حجت داره. تو مثال شما حجت دارید، ظاهر دارید و ظاهر حجته، نه جایی باشه که حجت نداشته باشید و در این حال انتصاب. یک قویه، یک قوی هم این که خدمت شما رو سبت بگید مخالفت با اصل یا دلیل، حالا هر دلیل احتیاط یا
این تو توسلیات اصلا موافق احتیاط باشه عمله با موزن
نیمیشه. آقا جان احتیاط یعنی چی؟ مولانا بعدم تازه اگه مطابقه با احتیاط که خودش حجته، اینکه تشریع نیست. ما داریم میگیم جایی که تشریع باشد قوی هست، وقتی شما عمله داری با قصد رجوع انجام میدی که میشه احتیاط، این که
مدلولش مطابق احتیاط میشه، نه اینکه اون بیان مطابق احتیاط بشه.
چون زنی حرفه شما... رو که میزنی فکر نمی کنم تو حرف میزنی، نگاه کن مدلولش مطابق با احتیاط خودش مورد، یعنی چی؟
یعنی این که اون زنی که شما پیدا کردین رو نمیتونید به شعار نسبت بدین در توسلی، چون نمیدونید که حالا ظاهره ها
اگه نمیگی مضمونش مطابق احتیاطه،
نه حالا بگم، ولی اون زن مضمونش، اون بیانی که داره اگر به اون زن هم به اون مضمون عمل بشه، اون مدلول عمل بشه، مطابق با احتیاط داره.
پس اصلا تشریح اینجا معنا نداره، به خاطر اینکه اینجا مطابق با احتیاط میشه قصد رجا. تشریح اونجاییست که شما قصد رجا نداری، عمل رو منسوب میکنی به خداوند در احتیاط، وقتی مضمون مطابق با احتیاطه شما تشریح نمیکنی که، داری عمل رو به قصد رجا انجام میدی. جملاتی که میگی دقت کن شیخ خودم، سر و ته حرفات نمیخوره، واقعا تناقض داره.
به نظر خودم میخوره.
خب شما برو با نظرات خودت اصلا درس بخون، اصلا درس هم نیام، برو با نظرات خودت بریم به خدا. لا اله الا
صلوات
الله و سلام
علیه. استاد جواب آخرین تب و استاد فهمیدیم، خود ترش هم فهمیدیم، فقط اول این جوابه که فهمیدیم مقدمه عقلی به کجای بحث مخاطب بزنه.
کجا؟
این خود همین میهران گفته استاد بچه رابع، یعنی اون بچه شیشم خودمون.
خب
بعد جوابش هم فهمیدیم، ولی نمیدیم به کجا مخاطب بزنه. این الان گفته مقدمه عملیه، در مقابل کدوم حرف از این
بله بله. یعنی وجوب تحصیل اعتقاد و احکام یه واجب نفسی تعبدی نیست، مثلا قضیه یه واجب نفسی نیست، مثلا اجتهاد و تقلید که بعد دوران بین تعیین و تخییر بشه.
حالا خب بحث تقلید هم خب عملیه دیگه استاد،
تقلید نه،
مثلا عقل حکم میکنه
وجوب تقلید از باب مقدمه عقلیه نیست، وجوب تقلید سیره عقلا هست، اونطور مقدمه عقلیه نیست.
سیره عقلا رو خب مثلا نمیشه یه جوری
نه مقدمه عقلیه این واجبی است دیگه است. من برای اینکه به اون برسم مقدمتا این کار رو چی؟
انجام
اینجا اینطوری نیست و تقلید در تقلید خود تقلید اندن اقلا واجب میشه و از طریقیه برای اینکه من جاهلم حکم را نمیدانم، او عالم از حکم را میداند، به او مراجعه میکنم. این در سیره اقلا بوده، بعد شارع این رو در امور فقهی امضا کرده. مثلا تقلید الان وجوب نفسی داره، نه وجوب
مقدمه.
مثلا قبلا بحث می‌کردیم فرمودید که این تقلید
بحث
ارشادیه و مرشد الهی تقلیدیه. تقلیدیه. و مرشد الهی شما یه چیز دیگه داره. اون رسیدن به واجب. ببین واجب یه واجب نفسی داری.
بله.
یه واجب غیری داری. خب؟ واجب غیر اون مقدمه واجب. حالا این واجب نفسی میتونه طریقی باشه، میتونه موضوعی باشه. تقلید از این هست، نفسی طریقی. این فرق میکنه با واجب غیری. این اینه اونی که شما گفتید و درست هم گفتید که تقلید هدف اینه که من واقعی را برسم، این طریقیه. اما مقدمه واجب واقعی نیست، مثل موضوع نیست، مثلا یا مثل همینجا تو عبارت هم میگه ان وجوب تحصیل اعتقاد بل احکام مقدمتون عقلیه، یعنی این وجوب تحصیل اعتقاد به احکام واجب نفسی تعبدی نیست، واجب نفسی نیست، از اینا نیست، بلکه غیریه که مقدمه عقلیه است برای عمل به آقام تصال. اگر واجب نفسی بود بعد این حرف خوب بود که دوران بین تعیین و تأخیر است، احتیاط میکنیم جانبه کی رو میگیریم؟ بگو تأیید را
بگیریم، تأیید که اما هدف سابشه
که تقلید اعلام باشه. خب بریم سراغ نقد دوم. یه صلوات یه پرسی
الله نقد
دوم بر احتمال یا قول ششم در تعیین اصل در عمل به زن. عرض شد خدمت شما که وجه دوم اینه، این آقا در این استدلال قول ششم به چی میخواست برسه؟ میگم هم دائر است بین تعیین خصوص تحصیل اعتقاد قطعی فهم از وجدانی و تعبدی یا مطلق است هم از قطع و بگید زن دیگه اینجوری میگفت دیگه. بعد میومد با تمسک به اصالت و احتیاط قاعده اشتغال یقینی استد انفراغ یقینی نتیجه میگیرم که متعین است چی؟ خصوص اعتقاد قطعی این کار میکرد دیگه. ما هم همین رو یعنی در نهیجه نباید بزن اعتماد کرد. ما هم همین رسیدیم. ما هم اومدیم گفتیم به ادلت اربعه اومدیم گفتیم به واسه این ادله چهارگانه متعین است خصوص تحصیل اعتقاد قطعی یا وجدانی یا تعبدی و نمیتوان به مطلق زن بگید اعتماد. پس در نتیجه ما دوتا به یه چیز رسیدیم. اما ما مستقیما با ادله اربعه استدلال کردیم. این آقا رفته دوران بین تعیین و تأخیر درست کرده بعد با احتیاط اومده این رو ثابت کرده. این اکل از قفاست. ما وقتی که در جایی میتوانیم با خیلی واضح روشن دلیل اجتهادی داریم چرا بیاییم اینطوری لقمه رو درست هم بپیچونیم بعد بریم بعد با اصالتون احتیاط گرازه اونم مال اینجا نبود مال مواردی بود که خودشون واجب شرعی بودن نه مقدمه عقلی با اون بیام اثبات کنم. این چه کاری ساخی؟ کار اقلایی نیست. ما میگیم شما اذنی از طرف شارع برید وارد شده بر این زن یا وارد نشده. فرض اینه که وارد نشده، نه اصلی داری نه ظاهری داری نه چیزی. خب این زنی که داری دو حالت داره، یا مطابق اصول و قواعده یا مخالفه. اگه مطابق باشه که اصلا فرق نمی کنه چون نتیجهش با اون یکی. اگر مخالف اصول و قواعد باشه خب عمل به این زن میشه مخالفت با اون اصول و قواعد، عصیان دلیل اون اصل یا قاعده، خب میشه حرام. نیازی هم به بحث تعیین و تأخیر و اینها نداره. مثلا زن پیدا میکنی به این که مثلا به وجوب عملی که فلان کارو باید انجام بدم، خب زن پیدا میکنی شد. از اون طرف دلیل اجتهادی میگه اون کار واجب نیست، حرام است. همین که شما داری به زن عمل میکنی یعنی اون حرمت را چی؟ بگید کنار گذاشتی، پشت پا رو انداختی، درسته؟ اون دلیل دال بر حرمت دیگه چرا با من مخالفت کردی؟ خبر ثقه میگفت حرام است، تو مخالفت باش کردی، گفتی واجب است. روایتی که میاد دیگه در اثبات خبر ثقه که میاد دیگه لا یجوز به احد التشکیک فیما یرویه انا بگید ثقاتنا، این میاد میگه تو چرا تشکیک کردی در روایت، چرا عمل نکردی، همین کافیه. پس نیازی به این اکل از قفا نیست. ما دو چیز برای عامل حرمت داریم، یکی مخالفت با اصل و قاعده، این یکی جدا، یکی هم بحث تشریع، این هم جدا. اگر در جایی عمل بزن هم مخالفت میکنه با یک دلیل، مثلا با یک خبر سری یا با یک اصلی، هم تشریع، این از دو جهت حرامه. اگر در جایی عمل بزن مخالف با قواعد نیست، مخالف با دلیل نیست، منجر به طرح دلیل یا اصلی نمیشه، ولی در این حال باز انتصاب به خداوند توش بگید وجود داره، از یک جهت حرامه و اون جهت چیه؟
تشریع.
و اگر در جایی انتصاب نمیدیم، به قصد رجا انجام میدیم، احتیاطا انجام میدیم، ولی کن این احتیاط ما مخالف اصل و دلیله، عصیان دلیله، اینجا هم از جهت عصیان حرامه. و اگر نه توش تشریع باشه، مثلا عمل رو به قصد رجا انجام میدم، توسلی هم هست، توش تشریع نیست، قصد رجاه، مخالفت اصل و دلیل هم نیست، در این حال با قصد رجا انجام میدم، این نه تنها حرام بگید نیست، بلکه از باب انقیاد چیه؟ حسن. آقای مطلب اینجوری، نیازی به این پیچوندنا نداره. البته وقتی میگن عمل به زن، اونی که به ذهن میاد یعنی که ما به این زن چیکار کنیم؟ استناد کنیم، یعنی عمل رو به خدا منتسب بکنیم. که در این صورت اگر اون زن معتبر نباشه حرمت تشریع قطعاً خواهد بود. ولی برام کلیت بحث از این قاعده. پس نقل دوم ما اینه. بگیم قائل به قول ششم با مطرح کردن دوران بین تعیین و تخییر و جاری کردن اصالت بگید احتیاط و جاری کردن اصالت احتیاط می خواهد به این نتیجه برسد که ما باید به سراغ اعتقاد قطعی حتی اهم از قطع وجدانی یا وچی
تعبدی
تعبدی اصلا یعنی زنده معتبر علمی یا همون قطع تعبدی یعنی همون زنده معتبر به سراغ اعتقاد قطعی برمید اینو میخواد بگه و نمیتوانید به مطلق اعتقاد ولو کان ظنیاً اعتماد کنید. این همان نتیجه است که ما با استناد به ادله اربعه به آسانی به دست آورده. لذا استدلال این قول نوعی اکل از قفاست یا به زبان خودمون اکل از قفاست. فارسی بگیم لقمه دور سرگرداندن است، بی خودی پیچوندن قضیه است. همینو ما راحت‌تر ساد ببینید این عمل بزن دو حالت داره، یا مطابق اصول و قواعده یا مخالف اصول و قواعده. اگه مطابق اصول و قواعد باشه جا نتیجه آن با اصول و قواعد یکسان است. تنها اگر تشریع بشود
حرام
است و الا فلا. اما اگر مخالف اصول و قواعده اینجا چون عمل بزن عصیان آن اصل یا دلیل است حرام می باشد. اگر حرام می باشد یعنی همان دلیل اعتبار آن اصل یا قاعده برای اثبات عدم جواز اعتماد به زن کافیست، عدم جواز اعتماد به زن کافیست و نیازی به طرح بحث دوران بین تعیین و تخییر و تمسک به بگید اصالت و احتیاط نمی باشه. یه نیازی به این کار رو داریم. پس این مطلب رو یه بار دیگه هم چک میکنیم. اگر در جایی عمل بزن هم توش تشریع باشه هم مخالفت با دلیل یا قاعده باشه، این از چند جهت حرامه؟
دو جهت.
اگر مخالف دلیل و قاعده نباشه ولی تشریع باشه یعنی انتساب باشه، این از چند جهت حرامه؟ بگیم
جهد.
یک جهت. اگر عکس قضیه باشه یعنی توش انتصاب بگید
نباشه
ولی مخالفت با دلیل و قاعده باشه. این از چند جهت حرامه؟ اگر انتصاب نباشه مخالفت با دلیل و قاعده هم نباشه این چی؟ حرامی نیست. حرام نیست. حالا همینجا اگر قصد رجا هم باشد تازه حسن هم هست ولو اصطلاح عمل بزن ظهورش دلیل که استناد وجود داشته باشه و در غیر اینجا مسامحتن به کار میده ظهورش دلیل که استناد باشه. بفرم
اینجا اگه مطابق باشه دیگه تشریح پیش نمیاد. بله اگه
نه تشریح کار به تطابق عدم تطابق نداره. تشریح بحث انتصابه. اون رجل و قضا بالحق و هو لایعلم تشریح کرده بود در باب قضا. چرا؟ چون علم نداشت و انتصاب بود.
بله اگه شارع سکوت کرده بود اینجا تو ما گفتیم مطابق اصول. اگه
مثلا حکم درسته حکم درسته مطابق اصول قواعد اما اینکه تشریح باشد یا نباشد به این رفتی نداره. تشریح بحث انتصابه. اون یه حرمت داره نه انتصاب عملی به دین در حالی که نمیدانی از دینه ولو واقعا هم در دین باشه. ادخال و مالا یو علم فدین الدین مالا یو علم حالا سوا اون کار فدین عملا و درسته استدلال به رجل و قضا بده هم حلوال آیا رو اشکال کرده بودید تعمیم نمیشه داد اما اصل مطلب حرمت تشریح که این کار نکردیم. حرمت تشریح سر جاشید بوده اون روایت بوده قضا بود تعمیمش رو اشکال کرده بعد این نمیدونی در دینه بگی در دینه نمیشه تشریح ولو چی باشه فتوا
در واقع بود.
درست باشه. اگه در واقع درست نبود از دو جهت حرامه. دو تا معصیته. درست بود یه معصیته. دقت کردی؟ بعد شبک.
این واسه وجه ثالث هم بوده داره وجه رابع هم دوباره مطرح شد بزن به وجه ثالث اون کسی که این وجه رو مطرح کرده در واقع میگه که من ادله و اینا رو دیدم نتونستم جمع‌بندی کنم که بالاخره عمل به زن واجب است یا حرام یعنی هر کدوم معیداتی داشتم. بعد این جواب شیخ با یعنی اون مبنایی که باعث شده که این
وجه
رو
مطرح کنه نمیسازه. بچه سالس همون که گفت
اصالت الاباحه. بله بله. مثلا شیخ بعد موقع شیخ دوباره میگه که نه دیگه توی حرمت عمل بدان همین که عدم العلم باشه کافیه. دستاری
چون ما ادله اجتهادی آوردیم برای عدم العلم کافیه. دیگه اصل عملی نمیخواد.
قبوله. ولی اون کسی که این وجه رو مطرح کرده در واقع اینو قبول نداره.
خب بعد دلیل اجتهادی ما رد کنه دیگه ردشو بگه. ببینید وقتی شما به اصل عملی رجوع میکنی این در صورتی درسته که ادله اجتهادی رو ناتمام بدید. این حرفتون درسته. بنابراین اونی که میگه اساطع الاباحه یا تو قبلی میگه تأخیر یا اینجا میاد احتیاط این علل قاعده باید ادله اجتهادی رو رد کنه. خب رد ادله اجتهادی ما رو بگه. میگه چرا قبول نداره؟ دلیل عقلی ما رو چرا قبول نداره؟ مثلا
توبهشون نگفتن
استاد. ندارن.
شیخ که میاد بحث میکنه ازشون یعنی بحث این دوباره شیخ میاد تکرار مدعا میکنه در صورتی که اگه میخواد بحث رو حل بکنه باید دلایل اونها رو حالا خیلی وقتا از خودشون میگن
دیگه دلایلی یعنی که حالا اونها دارن که همین هست اون اساطع الاباحه اون دومی تأخیر سومی هم احتیاطه که این که الان خوندیم آخری این هم احتیاطه دلیل دیگه نگفتن.
خب نه یعنی موطن این اصول اینه که یعنی رد ادله
لذا مرحوم آخون چیکار میکنه؟ اقوال رو نقل نمیکنه. ادله اجتهادی رو میاره بعد میگه خب اشکالی رو که به اینا وارد نیست پس خود به خود اقوال باطلن چون اقوال در صورتی درست میشن که اون دلیل اجتهادی خراب بشه تمام بشه اون اصل عملی. حالا یا اباحه جاری کنیم یا تأخیر جاری کنیم یا استصحاب کنیم یا مثل اینا احتیاط کنیم بعد ادله اجتهادیمون تمام دیگه چه چیزی این از این و این هم میشه این شاید از زمانی هم بهتر باشه این هم شما درسته چون ادله اجتهادی اون تمامه نوبت به اینها نمیرسه. یه چیز اینا رو فهمید تا اینجا. یه نکته امام هم داره اینو بگم اشکال یه کلیت حرف درست داره شیخ یعنی تشریح یه حرمت جدا داره جدا حتی امام فقط دلیل عقلش رو قبول کرد خدمت شما عرض شود، تشریح اومدش جدا کنار. بعد از این و بگید مخالفت با عمل به زن هم جدا. مدعی شما میگید مخالفت با عمل به زن یا با اصول، اینو میگید دیگه. بگید اگر زن منجر به مخالفت با دلیل اجتهادی بشه یا با اصل عملی بشه، اینو میگی. و این حرف رو شما نباید بزنی. چرا؟ به خاطر اینکه یه عده میگن متجری مستحق عقابه، اونا میگن صرف مخالفت با حجت استحقاق عقاب میاد، چه مطابق واقع در بیاد چه در نیاد. اما شما قبلا گفتید متجری مستحق عقاب نیست، بلکه حجت فقط واقع رو منجز میکنه. پس شما باید بگید اگر عمل بزن مخالف با اصل بود یا با دلیل بود و مخالف با واقع هم در آمد مستحق عقابه. نه اینکه فقط بگید چون مخالف با دلیل یا اصل مستحق عقابه. یعنی شما بر اساس مبنات یه قیدی باید اضافه کنید. تو تشریح قید نمیخواد، در تشریح مطلق درسته، هر جا تشریح پیش اومد حرام، چه مطابق با واقع در بیاد چه در نیاد، اونجا کامله. ولی تو این تیکه دوم که میگه چون مخالف با زن یا مخالفت میکنه این زن با دلیلی یا با اصلی پس اینم حرامه، اینو اونایی که متجری مستحق میدونن میتونن بگن، اما شما نمیتونید بگید. شما باید یه قید اضافه بکنید، بگید مخالفت با دلیل یا اصل بشود و مخالف با واقع هم در آید. روشن شد چی میگه؟ اینم اشکال ما خودی نیست به شیخ انصاری تو جزء حاشیه اومده، به جزء حواشی مراجعه کنید. اشکال امام اینه دیگه که شیخ انصاری از دو عامل یا بگو از دو جهت برای حرمت سخن میگوید، یک تشریع، دو تعبیر خود شیخ رو بنویسم مثل خودش بشه، دو عمل به آن زن مخالف با مقتضای اصول همون قواعد بگرد، دلیل بگرد، اصول همون دلیل بگرد. نسبت به جهت اول سخن شیخ صحیح است. چرا که تشریع حرام است، حالا چه مطابق با واقع در آید و چه در نیاید، ولی نسبت به جهت دوم سخن شیخ با مبنای خودش در تجری ناهماهنگ است. چرا که شیخ در بحث تجری صرف مخالفت با دلیل معتبر را موجب استحقاق، موجب حرمت و استحقاق عقاب بگید ندارد، بلکه تنها در صورتی حرمت و استحقاق عقاب را قائل شد که مخالفت با اون دلیل معتبر به عصیان، این مخالفت با واقع نیز منجر گردد، منجر گردد. لذا نمیتواند صرف مخالفت با اصل را دلیل حرمت به شمارد. لذا شیخ نمیتواند، شیخ انصاری نمیتواند صرف مخالفت با عصر را دلیل حرمت بشمارد. درست شد؟
شیخم یه جایی قبلش هم همین جوری گفته بودن حرامون و اونجا اگه پیدا شه
توی عبارت الان یه جا داریم که به این عبارت امام اشکال میکنه، بخونیم ببینیم تو صفحه 131 عبارتش. و اما ثانیاً نقل دومی که به این قول، نقل اول بود که آقا اون دوران بین تعیین درکات میگن احتیاط کنید، مال مثل وجوب احتیاطه که مقدمه عقلی نیست، یه واجب بگید نفسی هست، اما اینجا مقدمه عقلی است. توی بحث مقدمه عقلی و حکم عقل احتیاط جا نداره که اینجا حاکم خود عقله، عقلم که تردید داره. اما نقد دوم، فلان العمل به زن در مورد مخالفت کی؟ اون عمل به زن با اصول و قواعد که هوه، یعنی کی؟
نه
اون جایی که عمل بزن مخالف اصول و قواعد بشود، این محل کلام است. این اون جایی که مطابق در بیاد که این محل بحث ما نیست که، این اون اثر ندارید، مطابق در بیاد در بیاد فقط بحث تشریح. اما اون جایی که مخالف در میاد که اثرم اونجاست، خود این عمل بزن در مورد مخالفت زن با اصول و قواعد خودش مخالفت قطعی است با حکم شارع به وجوب اخذ به تلک الاصول حتی یعلم خلاف اون اصول را. یعنی وقتی شارع گفت لا یجوز لأحد التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، بعد حالا شما به روایت گذاشتی کنار به زن تمر کردی، یعنی تشکیک کردی در ما یرویه عنا ثقاتنا، همین میشه مستحقیقا، لذا فلا حاجته در رد کی؟ عمل بزن. فلا حاجته در رد عمل بزن به این که مخالفت می کند کی؟ عمل بزن با قاعده اشتغالی که برمی گردد آن قاعده به قد، یعنی چی؟ عدم جواز مخالفت احتمالی با تکلیف متیقن. قاعده اشتغال به این برمی دیگه، قاعده اشتغال میگه موافقت قطعی واجب است، اشتغال یعنی مخالفت احتمالی نمیتوان کرد، شما یقین داری یکی از دو انواع مقابلت شراب است، بعد از هر دو اجتناب کنی، احتیاط اینه، نمیتونی یکی رو برداری، چون یکی رو اگر برداری احتمال داره که اون شراب واقعی باشد و حرام باشد. بنابراین ما نیازی نداریم در رد عمل بزن به اینکه این مخالفت میکنه عمل بزن با قاعده اشتغال، که قاعده اشتغال به چی برمیگرده؟ به عدم جواز مخالفت احتمالی با تکلیف متیقن، یا بگو به وجوب موافقت قطعیه برمیگرده. اشکال نیست؟ مثلا اگر فرض کردیم که استصحاب اقتضا میکند وجوب را، مثلا وجوب نماز جمعه را، قبلا نماز جمعه واجب بود، اصلا میگه نمازم واجب، بعد زن حاصل شود به حرمت نماز جمعه، فرض که زن معتبر نیست، زن مطلق حاصل شده، فهین ازن حالا که استصحاب اقتضای وجوب میکنه و زن به حرمت، عمل به این زن مخالفت قطعیه است با حکم شارع به عدم نقض یقین به شک، لذا دیگه احتیاجی ندارد چی؟ اثبات حرمت عمل بزن. فلا یحتاج اثبات حرمت العمل بزن الى تکلفه، پس نیازی ندارد اثبات حرمت عمل بزن به این تکلف که تکلیف به واجبات و محرمات یقینی است و نمیدانیم، داره اصطلاح طرف میگه ها، نیازی ندارد اثبات حرمت زن به این تکلف که تکلیف به واجبات و محرمات یقینی است و علم نداریم که کافی است تحصیل مطلق اعتقاد راجح در این در کی؟
در این
واجبات و محرمات یا واجب است تحصیل اعتقاد قطعی، که اون اولی میشه تخییر، دومی یعنی تحصیل اعتقاد قطعی میشه تعیین. بعد اضافه کنید که انفی تحصیل اعتقاد راجع مخالفت احتمالی با تکلیف متیقن است، لذا فلا یجوز. فلا یجوز کی؟
این
تحصیل اعتقاد راجع. خب فهازا یعنی کی؟ این استدلال شما که از اون انه تا فلا یجوز خلاصه شده تکرار کرد، این استدلال شما برای اثبات حرمت عمل به زن، فهازا استدلال شما برای اثبات حرمت عمل به زن، شبیه ترین چیز به اکل از قفاست، لقمه دور سر گرداندن است. ما به آسانی میتونیم به این حرمت برسیم، این پیچیدگی ها چرا؟ ما با آسان میتونیم بگیم آقا شما وقتی دارید با حجت مخالفت میکنی یا دارید تشریع میکنی حرام است دیگه. دیگه این که ما بیاییم دوران بین تخییر و تعیین درست کنیم بعد احتیاط رو زنیم میکنیم بچه نه. خب این تمام. فقط تبین روشن شد از اون چی که ذکر کردیم که انما ذکرنا فی بیان الاصل، ما ذکرنا چی بود؟
اون ادله
نه نه خود اصل، اون که ادلهش بود خودش چی بود؟ حرمت تشریعی تعبد به زن، حالا مستدن بدل لعبه اندما ذکرنا که اون حرمت تشریعی تعبد به زن بود در بیان اصل، یعنی اصل در عمل به زن، هو الذی ینبغی ان یعتمد علیه، اون چیزیست که می شود اعتماد کرد به اون. چرا؟ چون لعنه خال ننل اشکال، چون اینه که خالی از اشکال بود. ولا اقوال دیگری که گفته بودن، چه اونایی که به اواهه استناد کرده بودن، چه اونایی که به تخییر، چه اونایی که به احتیاط، اینا همه اشکال داشت. و حاصله او، حاصله کی؟
حاصله
ما ذکرنا این شد. و حاصله او، و حاصل ما ذکرنا این شد که تعبد به زن با شک که در رضایت شارع به عمل به اون
زن
در شریعت، این تعبد به زن خودش تعبد به شکه، چون قبلا گفتم زن غیر معتبر حکمش همون حکم شکه، شک یعنی عدم العلم. زن معتبر میشه علم تعبدی، زن غیر معتبر عدم العلم دیگه شک. و هوه یعنی کی؟
این تعبد به شک،
تعبد به شک باطلون، هم عقلن هم نقلن. اما این از این، پس اگر استناد باشه میشه تشریع میشه حرام، اما صرف عمل بر طبق زن که دیگه توش استنادی
نیست،
این صرف عمل حرام میشود اگر مخالفت کند حالا با اصلی از اصول لفظیه که میشه دلیل اجتهادی، یا با اصلی از اصول عملیه که میشه دلیل فقاهتی. اما صرف عمل بر طبق زن که دیگه توش استنادی بگید نباشد، تدیلی نباشد، این صرف عمل حرام میشود اگر مخالفت کند با اصلی از ادله اجتهادی یا اصول عملیه‌ای که دال بر وجوب اخذ مضمون اون اصول هستند حتی یعلم الواقع. خب پس نتیجه این میشود، فافای نتیجه است، عمل به زن گاهی جمع می شود در کی؟
در همون عمل،
عمل بزن دو جهت حرمت، گاهی از دو جهت حرامه. مثلا کجا از دو جهت حرامه؟ کما اذا عمل بهی، عمل کند به زن در حالی که ملتزم است که این
زن
حکم الله است، و کان العمل بهی، عمل به اون زن مخالف و مقتضای اصول هم باشه. اینجا از دو جهت حرام است، یکی از جهت این که ملتزم شده این میشه تشریع، دو از اون جهت که مخالف با واقع در آمد. گاهی محقق میشود در
عمل
به زن جهت واحده ای، یه جهت حرام میشه، مثل اون جایی که مخالفت کند با اصل اما ملتزم نشود به این که او یعنی کی؟
این عمل
به زن حکم الله هست. خب اینجا فقط از جهت چی حرام میشه؟
مخالفت
با قوانین. اول تزمن یا ملتزم بشود به چی؟
به اون
که عمل بزن حکم الله هست، اما مخالف نشود با مقتضای اصول. با اینجا باز دوباره از یک جهت چیه؟ حرام. اینجا اشکال امامه که تو یه قید باید میزدی، دقت کردی؟ اشکال هم اینجاست. شما باید میگفتی لم یخالف مقتضا الاصول و کان الاصل مطابقا لل واقع. اینم باید میزدی، چون رو مبنایی که خودت تو بحث تجری گذاشتی اگر تشریع نشود، حالا تشریع خب درست اون جدا التزام نباشد، بعد مخالف با مقتضا تو بالای بخش اون بالا گفت کما اذا خالف الاصل ولم یلتزم به کونی حکم الله،
بله.
اونجا اشکال امامه که تو باید یه قیدم میزنی، ولی اگر ملتزم نشد که حکم الله، خب تشریع میره بیرون. خالف الاصل هم اگر مطابق واقع در بیاد طبق مسئله تو استحقاق عقاب داره، ولی اگر مخالفت با اصل کرد ولی مخالف واقع در نیامد رو مسئله تو تجری دیگه، تجری دیگه مستحق عقاب نیست. اینجا اشکاله.
این چیزی که میگن حالا قبلش هم یه دونه حرام بود دقیقاً به همین معنای حرام ظاهری، یعنی قبل از اون بحث تجری میومد. اگه بخوایم اینجوری این اشکال رو وارد بکنیم، در تمام جاها باید بگیم هیچ وقت شیء حق نداره بگه حرامه. هیچ در هیچ، یعنی اکثر ادله‌ای که میارن ما که از لوح محفوظ خبر نداریم. اکثر ادله دارن این ظاهر رو برای ما اثبات می‌کنن.
ما این رو میتونیم بگیم که شما طبق حرف شیخ وقتی که با او عمل نکردی عذری نداری. اگر فردای قیامت عمل درست در آمد، تشریعم بگید نبود، مثلا عبادت نبود، یا اگه توسلی هم بود تشریعم نکرده بودی، اینجا خب شانس آوردی نجات پیدا بودی. اما اگر عملت غلط در آمد عذری نداری. و اون رفعات افلا تعلمت هم اولش میگه وقتی که حساب کتاب شد یه دیدم کاراشون اشتباه است، بعد بهشون گفتم میدونستید یا نمیدونستید، گفتم میدونستید، گفتم چرا افلا عملت، اونایی که نمیدونستن گفتم نمیدونستید، گفتم افلا تعلمت. پس بنابراین اول چی بود؟ عملشون غلط بود. لذا اگر کسی عملش درست در آمد تشریع هم بگید نشد، یعنی انتصاب هم نداد، رو مسئله که شما شیخ نباید استحقاق عقاب داشته باشه. این اشکال بود.
درسته، اما خب این اشکال یعنی در تمام
همه جا حالا یکیش
هم هیچ وقت شیخ نمیتونه بگه فلان شیء حرامه.
حرمت ظاهری
دیگه، ظاهری یعنی معذور نیست.
خب همین دیگه، اینجا هم همیشه اینجا هم همینجوری جلو اومدن دیگه، یعنی در مقام بیان اون قسمت، یعنی بالاخره الان فعلا این فرد حق نداره چنین کاری انجام بده، این که نمیتونه بذاره به حساب اینکه حالا بعدن
چه. اینم خوبه، اینم حرف خوبه، توجیه میکنه بعد شیخشون میگه که گفته حرام است، منظورش این بوده که معذور نیست.
دقیقاً جای دیگه‌ای هم داشتیم، یعنی
حرام نمی‌خوره، این اشکال به سمه دیگه.
اونجا رسالش همیشه باید این قید رو بیاره که حرامون به شرط اینکه
اصلا اول رساله هم نیستن چی میگن عمل به این رساله مجزی و مبرئ ذمه است. پس یعنی اگر شما جای خلاف این انجام دادی، من نمیتونم تایید کنم اجزا را، نمیتونم تایید کنم ابرای ذمه را، اینو من نمیتونم ازت پشتیبانی کنم. همین حالا اینکه در واقع درست داره حرف نیست. خب و قد لا یکون فی، گاهی نمی باشد. حتی خود امام متجری و مستبقاب می دونه، میگن اون مسلک شیخ این اشکال هست، در اون مسلک خود امام که مخالف به مقتضای اصول استحقاق بیاد با واقع مخالف در بیاد استیان درم نیاد تجری. و قد لا یکون فی، یعنی در کی؟
در عمل
بزن. عقابی اصلا، اصلا عقابی نیست. کجا؟ کما اذا لم یلتزم کی؟ مکلف به این که او، یعنی کی؟ اون باقامه به زن مثلا کجا اقام نیست؟ کما اذا لم یلتزم مکلف به این که اون باقامه به زن حکم الله هست، پس تشریع نیست. و لم یخالف این مکلف با اصلی، پس مخالفت با دلیل معتبرم نیست. خب در اینجا اقامی هم نیست. و هین ازن، یعنی کی؟ وقتی ملتزم نشد به این که حکم الله، مخالف اصلا نبود، اینجا قد یستحق و بر عمل بزن ثواب را، نه تنها عقاب نداره، ثواب میتونه داشته باشه. کجا ثواب داره؟ کما اذا عمل به اون
عمل بزن
به زن علا وجه الاحتیاط، یعنی به قصد رجا که از باب احتیاط ثوابم میبره. درست شده؟ بعد میگه این حالات مختلف گفتیم، ولی وقتی کلمه عمل بزن استفاده میشه، ظهورش در جاییست که استناد باشه، و چون استناد هست تشریع خواهد بود، و لذا از جهت تشریع حرام خواهد بود. متأمل دیگه کامل بحث می‌خواستم بگیم، ولی عمل بزن در جایی که استناد نیست مسامحتاً گفته میشه هازا، ولیکن حقیقت عمل بزن استناد به کی؟ به اون زن در مقام عمل است. استناد به زن در مقام عمل یعنی چه؟ یعنی التزام به اینکه مؤدای زن حکم الله هست در حق عامل به زن. درسته؟ التزام است. خب وقتی اینطور شد، عمل بر اونچه که مطابق با زن است، اما بدون استناد به زن، در حقیقت این عمل به زن نیست. مسامحتا میگن لیس خبر العمل. درست شد؟ فسحن یقال. حالا که گفتیم عمل به زن منظورمون جایز که تشریع هم توش هست، پس عمل به زن و تعبد به زن حرام میشود مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه موافقه با اصول و قواعد در بیاد، چه مخالف اصول و قواعد در بیاد، چون در هر دو صورت چیه؟ چرا حرامه؟ تشریعه. تشریع رو قطعا داره. غایت الامر این که امنهو، یعنی کی؟ عمل بزن. اگر مخالف با اصول بود مستحق عقاب می شود از دو جهت: یکی از جهت التزام و تشریع، دو از جهت طرح اون اصلی که امر شده بود و عمل به اون اصل، تا زمانی که علم به خلاف اون اصل پیدا کنه. وقد اشیر فی الکتاب و سنه الی جهتین، یعنی هم جهت هم جهت مخالفت با اصول و اینها. فمما اشیر فی الی اولا، یعنی کدوم؟ تشریع. قول خدای تعالی است: قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. به همون تقریبی که گذشت که این تقسیم کرده مکلف را به دو قسم، گفته یا اذن دارد یا اگه اذن ندارد افتراء علی الله است، که اون اشکال امام میاد تو ماده افتراء. و یکم اون رواد رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، که الان وقتی که قضاوت به حق میکنند پس مطابق با واقع دارد میگه، ولی چون علم نداره میشه تشریع، میشه حرام. که اون اشکال امام میاد که این القاء خصوصیت شما قبول نداریم. و من ما اوشی رفی الاسانیه باشه تا اینجا، والحمدلله رب العالمین. من حساب کردم چون شما خدمت شما عرض شد که جمعه امتحانتون شروع میشه، چه شما چه پایینی ها، اینا کلاساتون باید دیگه حد اکثر تا سه شنبه بیشتر ما کلاس نشته باشه، که از اون بعد بتونید دو سه روز بخونید. روی این حساب فردا انشالله ما مرزهای شبهی و چیز جلو هم همین پایینی هم که پایینی که از قرار نمون باش کلاس شد، مرزهای شبهی هم جلو هم، به اونا هم گفتم پنجشنبه نیام. ما انشالله هشت میاییم، از 8 تا 11. البته بنش باید استراحت کنه الله.
حاشیه هم. بعد
چیکار کنیم؟ حاشیه و درسی چی؟
فقط درس و حاشیه.
درس و حاشیه بذارش. یه درس میگیم، استراحت می‌کنیم، بعد میشه حاشیه. خیلی
خوب.
آره، الحمدلله رب العالمین.
کجا بود استاد امتحان
رو؟ امتحان تا صفحه 155. 5. این تا آخر 154. ما تا صفحه 140 میخوانیم، البته 140 به بعد راحته، یعنی 5-6 سفرش حدیثه، ولی خب به حال تا 140 رو برنامه
رو سیستم امتحانی چون
شما تجربه میده چجوری امتحان میدن؟ سیستم امتحانی چند تا تست میدن، یه سری هم تشریح.
نه، هر سوالتون چجوری استاد؟ مثلا از روی
روایت ها میدونیم که قاعده ها رو سنیدن، قاعده میدونیم، تستیان که نقطه یه حفظه دیگه، همه جور هست.
از قول فقط شعر
برای بله، فقط کتاب
بیشتر. من از اون میگم بعد میگم خود کتاب از قولای دیگه هم هست دیگه، از اونم میاد
اگه بیاد عبارتی که باید توضیح بده.
خب
ولی تسکیو فقط قانون نداره آقا جون، اون مسهله، دست مسهل. من الان بگم این مسهله دیگه عمل کنه بدن بد میشه. ولی روال اینه که تست و تشریح، روال هم اینه که از 10% آخر کتاب بیشتر از 10% سوال ندن، میشه 2 نمره. بعد اون 2 نمره رو اگر کسی نرسید بتونه اختیاری بزنه، چون 2 نمره هم اختیاری هست. ولی خب عملا بعضی وقتا رعایت نمیشه.
کشید.
شما
نرسید.